Umutu Cenab-ı Asgar Aga Beglar Bey Giham Murdi İna Yatıma Va Valazrat Tezar Rusiye Bude.
بنده آدم نانجیبی نیستم که محبتهای تزار نیکولای و البته جناب شما رو در حق خودم و پدر مرحومم فراموش کنم.
آسان آقا بزار روگ و سریع عوبت کنیم.
بله.
تو تاجرباشی و بزرگ محله خیابون تبریزی الان دو روزمون بد شده، شهر دوچار ارج و مرجه، چند آدم بیمسئولیت یه مش ارازل اوباشو جمع کردن دور هم دست هر کدومشون یک توپنگ دادن انداختنشون تو کوچه خیابون که مزاحم زن و بچه های آدم های آبرومند مثل تو بشن. الان هیچ کس تو تبریز امنیت نداره، مملکت بدون قانون نمیشه. قشون دولتی رو فرستادن اینجا امنیت برقرار کنن که زن و بچه های عادتون در آسایش باشن، و همین دزدای سرگردن و پاپاتیا شهر و سنگربندی کردن که چی؟ مثلا جلوی قشون دولتی رو بگیرن.
بنده هم از این وضع اصلا راضی نیستم جناب جنرال کنسول، یعنی هیچ آدم عاقلی راضی نیست.
اگر بلباقه راضی نیستین پس یک کاری بکنین قبل از اینکه همه چیز نابود شه.
شما که بهتر از همه میدونین کت خدای محله ما باقر خانه و...
بله اما تو هم تاجر باشی این شهری، اگه امت کنی مردم عرف تو رو ترجیح میدن به عرف یک بنای بی سواد که از بعد عادثه شده بزرگ محله. من دی اطمینان دارم مردم به تو بیشتر اعتماد دارن تا باقر خان یا ستر گرداغی یا حتی اون آخونده اسمش هیچ وقت نمیتونم تلفظ کنم. چی بود؟
میرزا علی سقط الاسلام میفرماییم؟
ده خودشه. تو پسر اسگر آقا بیگلر بگی تاجر بزرگ شهری. اصلا آقا اگه دلت واسه مردمت نمیسوزه به فکر خانواده خودت باش. این توپنچیه آسپاس اگه جون بگیرن و بیشتر از این دوام بیارن قبل از هر چیز میان سراغ تو و اونه بده.
باور بفرمایین شب تو صبح خواب به چشمم نمیاد و دائما به همین فرمایشات شما فکر میکنم. از ترسم هرچی نقدینه توی خونه داشتم بردم تو صحرا چال کردم، زن و بچه‌م هم قدغن کردم از خونه بیام بیرون. بیچاره های شدن زندونیای خونه خودشون.
بیبرما آخه این شد زندگی؟ وقتی تو ثروت مندی دست به دانت میرسه، وقتی تو این همه اعتبار پیش مردم داری جرأت نکنی تو خونه خودت با خیال راحت سر بالین بگذاری، از بقیه چه انتظار داری آسان آقا؟
چاره چیه جناب جنرال قنسول؟
خرشو چاره زاده باید کاری کرد قشون دولتی وارد شهر بشه و کنترل اوضاع به دست بگیره. آسان آقا
این که خیلی عالیه، اما فعلا که شدنی نیست. الان توی تمام محلات آدم و تفنگچی گذاشتن، یکی دو نفرم که نیستن. من موندم اینا این همه آدم از کجا آوردن؟ علیه حال نمیشه امید داشت قشون دولت بتونه به این راحتی وارد شهر بشه.
برغلب به نظر تو بنده مطمئنم به راحتی میشه این کار کرد به شرطی که شما او به حرفای من توجه کنی و دقیقا هرچی میگم رو اجرا کنی. آسان آقا
جناب پختیانوف اگه پیشنهادی دارین بنده تمام فرمایشات حضرت عالی رو مو به مو اجرا میکنم، چون خودم فلواقع از این وضع به سطوح اومدم.
خرشو میدونستم میشه به جنابتون امید بست. شما مرد عاقل و بزرگ هستید.
لطف دارین
خوب به عرایز بنده گوش کنید. بله. تا متوجه بشی چی کار باید بکنی. آسان آقا
جماعت آی جماعت همه تون من و پدرم و خوب میشناسید. من و همه جد و آبادم تاجر بودیم. خدا را شکر که انقدر پول دارم و دستم به دهنم میرسه که 30 سالم اگر تو خونه بشینم و کار نکنم اجاق خونم همیشه روشنه و سر سفره زن و بچم نون و سبزی و دیزی آبگوش مهیا باشه.
بله شما میدونید
من دلم واسه شماها میسوزه که نون خالی هم گیرتون نمیاد. چرا؟ چون یه عده آدم کل شق و بیخبر از سیاست و علم و فن به اسم مشروط خواهی شما مردم ساده لو گول زدن و گذاشتنتون دم توپ. ببینید کار به کجا کشیده. ای مردم، توی تبریز که یه زمان چشم و چراغ این مملکت بود ملت به جون هم افتادن. کار و کاسبی از رونق افتاده که هیچ. زندگی مردم فلج شده، هیچ کس امنیت نداره، از همه طرف قشون دولتی تبریز رو محاصره کرده، کلی آدم مرده، نه توفنگی و به اصطلاح مبارز مشروطه. زن و بچه مردم این میون دارن تلف میشن. آقا ای مردم گوش کنید به خدا، اینایی که هر روز دارن جونشونو به خاطر خودخواهیای ستارخان و باقرخان و علی موسیو و حیدرخان اماغلو از دست میدن، آقا جان هیچ نمیدونن مشروطه چی هست، نمیدونن چه فرقی با غیر مشروطه داره، هیچ نمیدونن بود و نبود مجلس و چی چه توفیری میکنه. ازشون بپرسید پس واسه چی کشته شدین آخه؟ به ای ذنب قتل نداخه؟ به کدام این گناه کشته شدی؟ ای مردم
گوش کنید آقا.
به خدا این جنگ بر حق نیست، این مبارزه نیست، این دفاع از هجوم اجنبی نیست. آقا جان این خودکشیه که فعل حرامه. آهای رسول، برادرت واسه چی مرد؟ یا تو جعفر آقا؟
بله
پسر، چرا باید الان زیر یه خروار خاک خابیده بشه؟ پسری که تازه میخواستی رخت دومادی تنش کنی. آهای تو راقیه باجی، شوهرت الان کجاست؟ به هم بگو. آره باجی هیچ کس خبر نداره، چون جسدش هم هیچ وقت پیدا نشد که بتونی هر چند وقت یه بار بری سر خاکشو عشق بریزی و صورتتو خراش بدی که دلت آروم بشه. تا عمر داری این فکر از سرت بیرون نمیره که شایدم نمرده باشه، شایدم یه روز بیاد و برگرده پیش ما. آی جماعت، آقا جان گوش کنید. اگر من جای شما باشم همین الان میرم در خونه باقرخان و میگم خان من جوونم رو میخوام، خان من شوهرم رو میخوام، میگم من برادرم رو میخوام. آخه تا کی میخوام بشینیم رو هیچ کاری نکنیم تا این آقایون هر کاری دلشون خواست بکنن؟ منتظر هستید شهرتون رو با خاک یکسان کنن و تمام جووناتون از بین ببرن؟ برادرای من اون وقت دیگه خیلی دیره، به خدا خیلی دیره. هر غلطی میخواین بکنین همین الان باز بکنین، وگرنه فردای قیامت باید جواب پس بدین، جواب اهل و عیال خودتونو، جواب زن و بچه و پیر جوون خودتونو. اسما گفتن بود که گفتیم، حالا خودتون میدونید. میخواید یه حرکتی بکنید و جلوی ذره رو از همین جا بگیرین، یا صبر کنین تا خاک تبریز رو به توپره ببندن و خونه هاتون رو به آتش بکشن و ویران کنن؟ اسما گفتن
بجنبید.
بله.
این گونیه رو بچینید رو هم.
چسبم.
شما دوتا اونجا چه غلطی میکنید؟ بیاید اینجا کمک کنید.
ساتوخان بیچاره شدید. ساتوخان بدبخت شدید.
چه خبر شده نعمت؟
قیامتی به پا شده که نگو. مردم تو محله خیابان دیوانه شدن، انگار ریختن جلوی در خونه باقی خان رو نمیذارن حتی از خونه بیاد بیرون.
پناه بر خدا، یعنی چی؟
حسن آقای تاجرباشی و حرفاش مردم علیه باقرخان شورونده. میگن مردم تو محله های نوبر و خیابان توفنگاشون رو گذاشتن زمین و دیگه نمیخوان بچنگن.
چی داری میگی نعمت؟
خودم اونجا بودم، حتی شنیدم که خود باقرخان بهشون دستور داده که دست از جنگ بکشن.
باقرخان؟ محال ممکنه؟ من تا خودم نبینم باور نمی کنم. اصل من کجاست؟ هی! یکی گیرات منو بیار اینجا.
کجا میخوام برسم؟
من باید خودم برم باقرخان رو ببینم.
دیگه خیلی دیر شده خان. رحیم خان با 1200 سربازش وارد محله خیابان شده، همه جا الان قروقه. تا حالا دیگه باید هر کی دولتی رو هم گرفته باشه.
نعمت به خدا قسم، اگه یک کلمه از حرفات دروغ از آب در بیاد زبون تا از حلقوم بکشم بیرون. گفته بسته منو بیارید اینجا.
هیلگری روسا بین مردم تفرقه انداخت. حسن آقای تاجر باشی چه زود با وعد و وعیدای باختیان و وزرا به در شد. از همه بدتر این که ستارخان و باقرخان حالا میونشون خراب شده و همین میتونه فاتحه مشروطه رو توی تبریز بخونه. فاتحه حالا که تهران هم از دست رفته، اگه تبریز هم به همون وضع بیفته که ای
باز علی. صدوقت ساعت 1:30 شب، نمیخوای بخوابی؟
خواب به چشمم نمیاد مشوربان.
صدوقت اینجوری خودتو از بین میبری، باید استراحت کنی. تو مواقع عادیشم شما که استراحت درست حسابی نداری. تو این چند شبم هر وقت از خواب بیدار شدم دیدم داری تو حیاط قدم میزنی.
مشوربان برو یه آبی به سر صورتت بزن، خواب از سرت بپره. میخوام جایی بفرستمت.
کجا باید برم آمیزدی؟
میخوام بری به باقرخان و ستارخان پیغام بدی که صبح علی‌الطلوع اینجا باشن. باید این دوتا رو به هم آشتی بدیم، شاید فرجی بشه انشالله.
رو چشم آمیزا.
فقط خیلی مراقب باش مشقربان، الان اوضاع آشفته تر از همیشه است.
نگران نباش آمیزدی، میدونم از کدوم راه برم و برگردم. خیالت راحت باشو.
خدا خیرت بده.
Oh.
همراهان گرامی، شهید ثقت الاسلام میرزا علی تبریزی عنوان نمایشی بود که تکرار هشتمین قسمتش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و در قسمت‌های آتی هم دنبال کنید این نمایش رو و ما رو هم دنبال کنید. در ادامه برنامه ها در این بخش و در این لحظه از مجموعه قصه شب دومین قسمت از نمایش عطار رو بشنوید به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عطار، نویسنده بهناز امینی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد آقا محمدی، رضا عمرانی، مهرداد عشقیان، محمد پور حسن، کارگردان مهرداد مهمان دوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت دوم.
سلام شنوندگان همراه، در قسمت‌های گذشته شنیدید عطار نیشابوری پس از فراغت از کار طبابت و در هنگام شامگاه به مطالعه و نوشتن مشغول بود که توسط خادمش از حمله مغولان به خراسان آگاهی یافت. خادم او رمضان از ددمنشی‌ها و غارتگری‌های مغولان در این خطه خبر داد که در راه آمدن به نیشابور بودند. او از عطار درخواست کرد تا تدبیری بیندیشد که مردمان از گزند غارت مغولان در امان بمانند. عزیزان با هم بشنویم ادامه نمایش را.
آقای من، تا تعامی مهیا می کنم که نوش جان بفرمایید، رخصت می دهید از شما سوالی بپرسم؟
همواره تا میبینی ما لختی دست از کتابت و قرائت میکشیم، فرصت را برای مقابله مناسب میبینیم.
چه کنم ارباب من، عرض کنم که شما با علم فراوانی که در طبابت دارید و البته خدمات بسیاری که از این طریق به مردمان میکنید، دیگر نیازی به خواندن و نوشتن ندارید. خدا را خوش نمی آید پس از آن همه تلاش برای مداوای بیماران در تمام سالهایی که در خدمتتان بودم، دیدم که به طور مرتب و پیوسته بدون کوچکترین وقفه ای از ابتدای شامگاهان تا پاسی از شب و نیز در نوبه دیگر، ساعاتی پیش از نماز پسین تا هنگام طلوع آفتاب و مراجعت به محکمه برای طبابت بیماران، خودتان را به طور کامل معطوف به کلمات و جملات کتب اهل ادب و عرفان می‌کنید.
اگر چنین نکنم چه کنم؟ بر این باورم که خداوند به ما نیز چون دیگر بندگانش موهبت اندیشیدن و کسب معرفت را بخشیده، پس مبرهن است که برای کسب معرفت هرچه افضلتر باید به سراغ اهلش رفت. آنگاه زندگی من در مسیری قرار می گیرد که آفرینش بر آن مبنا شکل گرفته است، عبودیت حضرت حق. پس می خوانیم و می نگاریم تا بدانیم. باری در حالی به لطف حال خوشی که از موهبت باری تعالی بود، چنین بر نطع وجود نگاشتیم: ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
برای همین است که مکتوبات شما بارها راهگشای تا
طالبان و سالکان دیگر هم شده؟
از خودشان باید پرسید. پاسخ این پرسش با آنهاست. انشاءالله که برای دیگر سالکان راه باری تعالی مفید فایده باشد. اما اگر می نگاریم برای آن است که ذره‌ای بدانیم، اگر چه هنوز در ابتدای راه هستیم و سر در گریبانیم.
فرمایش شما بیشتر از حد عقل من است. آقای من بفرمایید که چرا به آسایش و طعام التفات می کنید؟
چون نیست، بنده خدا باید به فکر حفظ ودیعه الهی خیش باشد. پس ضروری است که به وقت ضرورت طعامی میل کند و قدری بیاساید، آنچنان که تو چنین می کنی. مهیا شد طعام؟
عنقریب مهیا می شود. شوربایی بسیار لذیذ مهیا کردم که قدری دیگر برایتان می آورم. اجازه هست تا آن هنگام عرضم را به نحوی دیگر بگویم؟
بفرما آقا رمضان.
آقای من، خوب در نیافتم که چرا شما که طبیب زاده و در کار طبابت نیز بسیار متبحر و شهیر هستید، این همه کتاب برای چه میخوانید؟
خلاصه برایت میگویم، برای درمان درد خودم.
درد خودتان؟
آره.
اما چنان که سالیانیست در جوار شما هستم و همواره نیز شما را در کمال صحت مزاج دیدم، اخلاط اربعتان به غایت طبیعی و به تبع آن در صحت هستید به لطف خداوند. کی و به کدام طبیب مراجعه کردید که چنان خواست از شما؟
طبیبی به ظاهر ژولیده اما در باطن بهترین اطباء.
به یاد ندارم نزد طبیبی رفته باشید.
آره، چون این بار طبیب به سراغ بیمار آمد، بیماری که چون تو گمان میکرد در کمال صحت است. اما آنگاه که طبیب به سراغش آمد، دریافت که بند وجودش، وجود درونش مالا مال از بیماری است. بیماری که درمانش طولانی است.
در نمیابم چه میفرمایی. هنوز هم در عجبم کی و کجا طبیب به سراغتان آمد.
خوب آن زمان و مکان را به یاد دارم، آن زمان که طبیب به سراغ من آمد. سلام مرد کنسال، شنیدم که می نالی. حال که به نزدیک تو رسیدم می بینم که حال نزاری هم داری. من در طبابت دستی دارم، کمک نمی خواهی؟ حاضرم درمانت کنم. از آن چه می بینم پیدا سکه‌ای در کیسه‌ات نداری، اما غم نداشته باش، حاضرم به رایگان تو را
خدا به تو خیر بدهد. اما اگر تو به حقیقت درمانگری میدانی، پیش از این تعلل نکن و خودت را درمان کن.
خودم؟ گویی بی تعاماندن نه تنها تو را تکیده کرده و رنجور، بلکه نبود بنیه چشمانت را هم بیسو کرده و درست نمیبینی. اگر از کسی که در سلامتی سر میبرد بپرسی، حتما به تو خواهد گفت که من جوانی سالم هستم و هیچ بیماری ندارم.
نداری؟ همین که درباره خودت می اندیشی آرزه ای به غایت دردناک است.
نمی فهمم چه می گویی.
تنها سخن درستی که گفتی همین است. خدا رو شکر لااقل انقدر شهامت داری که به نفهم بودن اقرار می کنی.
حال بگو من که در صحت و خوشبختی هستم چه دردی دارم؟
درد بیدردی بد دردیست.
جناب طبیب حاضر اما رنجور و نالان، که اگر نبود ناله هایت من اصلا به سراغت نمی آمدم. بهتر نیست به عوض طبابت برای چون منی به فکر درمان جسم خودت باشی؟
به حال خیش بخند بیچاره، جسم من برده من است و افسارش در دستان پر قدرت روحم.
اما چه من میبینم گواه چون این وضعی نیست. دست ها و پایت را زخمی کاری فلج کرده.
جوانی جوان، اینها که میبینی آینه درون من است.
اصلا گمان کنم همین طور است که میگویی. تو که درد را تشخیص دادی چرا نزد طبیبی حاذق نمیروی تا درمانت کند؟ تا بیش از این دیر نشده به طبیب مراجعه میکردی؟
کردم بارها و بارها، به کرات، هر روز، هر آن، عمریست. اما بیماریم آنچنان است که مرا نمیپذیرد. التماسش میکنم عاجزانه و با مفلسی، حتی در به رویم نمیگوشد. عمریست در میزنم و باز نمیشه. بیبی جون اگر میدانستی روزی خواهی مرد و به طرفت العینی خواهی رفت، هرگز نمیخندید.
پس چه میکردم؟
آنچه او خواسته.
او کیست؟
همون که نمیشناسی.
در نیافتم کیست. لااقل بگو چرا تو را میپذیرد؟ اصلا از منظر تو او چه خواسته که تو نداری و در به رویت نمیگشاید؟
او خواسته من نباشم، من نباشم تا او باشم، تا او باشم.
با پاسخهای تو نمیدانم بخندم یا بهت زده شدم، نمیفهمم.
الهی شکر که به نفهم بودن معترفی. حال که ذره ای از من خود بازگشتی، مژدت بدم که میتوانی خودت را درمان کنی. هنوز دیر نشده.
تو با این اوضاعت به من مژده میدهی؟
اوضاعی که تو میبینی فانی است، اوضاعی که باید باقی.
هم وقت با این وضع رقتبار روزگار چگونه میگذرانی؟
دیگر نامیدم نکن. تو همین را بدان که باید باشی و به خلق او خدمت کنی. بندگان بسیاری برای ادامه حیات به تو رجوع میکنند، عطار طبیب زاد.
خودم به تو گفتم طبیبم، اما عطاری نیکانم را از کجا دریافتی؟
از او که هرگاه که بخواهد مرا و ما را میبرد.
تو یقین داری سوء تغذیه مشاعرت را آشفته نکرده؟
نه، نمیدانم. فقط اینقدر میدانم که اگر به این روال شکمچرانی کنی، آنی نمیشوی که شایستش هست.
بسیار میدانی، اما بگو تا بدانم که این همه دانایی به چه کارت آمده. آیدی هم داشته برایت؟
آری، آنقدر آیدم کرده که هر آن بخواهم به سویش پر می گشایم.
باشد. حالا بیا به خانه ام برویم. آنجا تنها خانه ام نیست، بیماران را هم در همانجا درمان می کنم. بیا برویم تا مداویت کنم.
تو برو خود را باش، درمان من دست اوست. همو که هر آن که بخواهم سویش پر می گشایم.
گفتی پیشتر هم چنین ادعای کردی و شنیدم، اما ناچارم به تو بگویم که یاوه می گویی و باورت ندارم.
حتما موعد دیدن تو هم فرا رسید. ببین و بیاد بسپار که پیر مردی خواست و به نزد معشوقش حضرت حق برگوش. ببین.
گفت همکنون قالب تویی میکنم و چنین کرد.
آری، پر کشید. انقدر به درک باری تعالی نائل شده بود که به محض آن که درخواست کرد اجابت شد. چنین شد که سرودم: ز عشقت سوختم ای جان کجایی، بماندم بی سر و سامان کجایی. نه جانی و نه غیر از جان، چه چیزی؟ نه در جان نه برون از جان، کجایی؟